قد بود مطالب دیگر و موسیقی. این توجه کنید به اولین بخش این شماره. برخی از نویسندگان و فعالان فرهنگی افغانستان کمپاینی را در شبکه‌های اجتماعی تحت نام علیه کتاب سوزان را اندازی کردند. آنها این اقدام را در واکنش به ممنوع شدن شماری از کتاب‌ها توسط طالبان روی دست گرفتند. حمیرا قادری یکی از این نویسندگان است. بیشتر در این گزارش.
ایشان از بابت فرار ما نیست، نمیتوانیم زیاد دور شویم، نگران اوج گرفتن خیال ما هستند، نگران راههایی که در درون آدم باز میشود و به انسان روحیه و بهتری میدهد. از کتاب سرگذشت ندیمه و کمپاین علیه کتاب سوزان بپیونده.
حمیرا قادری نویسنده و مدافع حقوق بشر است که در واکنش به وضع محدودیت بر شماره از کتاب‌ها از سوی طالبان در افغانستان، کارزاری را با هشتگ علیه کتاب سوزان در شبکه‌های اجتماعی را اندازی کرده است. اعضای جامعه ادبی و فرهنگی و شمار دیگر از افغان‌ها از روز دوشنبه 25 نوامبر با اشتراک در این کمپاین مجازی ویدیوهای از کتابخوانیشان را با درج این هشتگ نشر می کنند. این در حالی است که اخیراً وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روند جمع‌آوری 400 عنوان کتاب را که پیش از این در تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواند آغاز کرده است. رویا ماندگار نویسنده و فعال حقوق بشر که به کارزار علیه کتاب سوزان پیوسته روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
به نظر من هشتگی که دخترها یا رفقایی که داخل افغانستان هستن ایجاد کردن ارزش همراهی داره و این همراهی ما کوچکترین کاریه که از دست ما برمیاد.
همچنان شمیم فروتن شاعر و نویسنده افغان میگوید که جمع‌آوری کتاب‌ها به بهانه داشتن محتوای غیر اسلامی سرکوب واضح و وضع محدودیت بر جامعه است. او در صحبت با رادیو آزادی همچنان مدعی شد که طالبان حتی برخی آثاری را که نویسنده های آن زنان هستند جمع‌آوری کردند.
اقدامات اخیر طالبان در ارتباط با کتاب سوزی و ممنوعیت قرار دادن کتاب هایی که نویسنده های زن هستند و یا آثاری که محتوایش ادبیات غیر اسلامی است، در حقیقت وقتی که اینا را ممنوع قرار میتن یک نوع محدودیت است سرکوبگرانه و میخواین هر روز مردم را بیشتر از این محدود بسازن، هر روز میخواین که زنان را بیشتر سرکوب بکنن، که این خود آشکارا نقض حقوق بشر و آزادی بیان هست.
مرسل سایس یکی دیگر از نویسندگان افغان و جزء کارزار علیه کتاب سوزان برادیو آزادی گفت:
به نظر من یک کمپاین خیلی خیلی مهم بود به این که یک بار دیگه تکان بده مردم را و جامعه را به این که اهمیت کتاب خواندن را بفهمن. کار خوبی شد که در این زمان را اندازی شد و داریم درباره کتاب های ممنوع، درباره سوزاندن کتاب و آلات موسیقی تمام اینا حرف میزنیم و یک بار دیگه توجه عمومی را بر یک چیز مهم مثل این جلب
میکنن. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اخیراً روند جمع‌آوری برخی کتاب‌ها را در شمار از ولایت‌ها پس از آن آغاز کرد که فهرست از کتاب‌ها را با عنوان کتاب‌های ممنوعه اعلام کرد و ادعا کرد که این کتاب‌ها برخلاف ایدئولوژی اسلامی و فرهنگ افغانی‌اند. اما شمار از نویسندگانی که کتاب‌هایشان بنابر دلایل جمع‌آوری شده در صحبت به رادیو آزادی مدعی شدند که کتاب‌های آنان هیچ تضادی با ارزش‌های دینی و فرهنگی نداشته و به گفته آنان حکومت طالبان به دلیل اختلاف نظر با آنها به این اقدام متوسل شده است.
شنیدید که برخی از نویسندگان و فعالان فرهنگی افغانستان کمپاینی را در شبکه‌های اجتماعی تحت نام علیه کتاب سوزان را اندازی کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنبه 26 عقرب 1403 که گذشت، شاعر ساده سرا و با نام افغانستان محمد اسحاق فائز پا به 68 سالگی گذاشت. محمد اسحاق فائز شاعر درداشناک تا امروز با یک حیات ناداری دست به گریبان است، مردی مصمم با وجاهت عالی همچنان بی ایستا می سراید و هیچگاهی دست طمع به سوی کسی دراز نکرده است. من مجری برنامه از سالها قبل این مرد با مناعت را می شناسم و با خواندن اشعار نابو و قدرت طبع رسا و محتوای مملو از رنج او تصناها می گویم. محمد اسحاق فائز به درد وطن پرستی، درد مهرورزی به مردم بلا کشیده، درد نارسایی جامعه و درد بی‌اعتنایی به فرهنگ و ادب سالهاست مداوایی نمییابد و ناله های برخواسته از این درد را در قالب شعرهای ناب می‌ریزد و تسلای خاطر می‌نماید. فائز روستازاده است. به مناظر طبیعی و دریاهای خروشان به طبیعت کوهساران عشق می‌ورزد. محمد اسحاق فائز در 26 عقرب سال 1336 هجری خورشیدی در روستای تاجیکان شهرستان جبل سراج ولایت پروان دیده و جهان گشود. دوران کودکی او همراه با دشواری‌ها و چالش‌های بسیار بود. فائز الفبا و خواندن را در مسجد آموخت و اشعار حافظ را در همان جا خواند. پس از آن او به مکتب رفت و دوره‌های ابتدایی، متوسطه و ثانوی را در لیسه جبل السراج به پایان رساند. در سال 1356 هجری خورشیدی پس از دریافت سند فراغت به پوهنزه ساینس دانشگاه کابل را یافت و در سال 1360 از رشته ریاضی فیزیک مدرک کارشناسی گرفت. پس از آن به عنوان آموزگار در لیسه حبیبیه کابل مشغول به کار شد و سالها به تدریس ادامه داد. در سال 1364 هجری خورشیدی جناب فائز به عضویت شورای مرکزی کانون نویسندگان جوان درآمد و سال 1369 به طور جدی به سرایش شعر پرداخت. او در جریان مقاومت علیه طالبان نیز به کار خبرنگاری مشغول شد و پس از سقوط طالبان در سال 1381 هجری خورشیدی به کابل بازگشت. فائز در آژانس اطلاعاتی باختر به فعالیت‌های خبری مشغول شد و در چندین سمت از جمله تبصره نویس و مسئول بخش وبسایت به کار خود ادامه داد. از سال 1384 هجری خورشیدی فائز به عنوان کارشناس در دفتر معاونت اول ریاست جمهوری وقت افغانستان ایفای وظیفه نمود و در این مدت به عنوان مشاور در حوزه های ادبی و فرهنگی به دولت خدمت کرد. محمد اسحاق فائز از سال 1371 تا کنون در نشرات مختلف قلم زده و آثار متعددی از خود به جای گذاشته است. آثار او شامل گزینه‌های شعر و رمان‌های قابل توجهی هستند که به مسائل اجتماعی و سیاسی کشور پرداختند. آثار چاپ شده او عبارتند از عبور از خط قرمز، دشنه و صدا، سلام آزادی، برای مرگ آزادی، مارهای آستین، قرن بی هماسه، آری تمام زندگی من بهانه بود، پاییزی ها، آه ای امید گنگ، واگویه های لحظه حسرت، پیشینه تجدد، پیدایش و بالندگی شعر نو در افغانستان، کیمیا بوته، شب بی ماه و ستاره، نجوای من در نهان، در کوچه های سرد سوگوار افغانستان به کجا می رود؟ همچنین آثار آماده چاپ آقای فایز شامل شگفتن دهه هشتادی، نودی ها، بلوط های سبز، روزگاران غربت از حلق سرخ طوفان ها، برخیز و شامگاه سیاه را تکان بده، پرچم فردا فرو می افتد و شماری از گزینه های شعرند. محمد اسحاق فایز یکی از شاعران و نویسندگان برجسته افغانستان است که آثارش نه تنها به ادبیات این کشور بلکه به فرهنگ و تاریخ آن نیز خدمت کرده است. او با زبانی پرخاشگرانه و حماسی دغدغه ها و تجربیات خود را از سیاست و اجتماع در اشعارش به تصویر کشیده است. فایز به عنوان یک فعال ادبی و اجتماعی همواره در تلاش است تا با استفاده از شعر و نوشتار صدای مردم کشورش باشد. زمانی روانشاد استاد واصف باختری در مورد فایز نوشته بود: به مردی از تبار روشنی نه خود روشنی، به مردی که ملاطفت نسیم بهاران در صدایش پیداست و خونابه تعقل از خامش صفحه دفتر فرهنگ را رقم می زند، به مردی که زمانم را آبروست ولی زمانه با وجدانی کور به مویه های رستمانه او گوش نمی سپارد، به مردی که پرنده بی بازگشت جنگل رگبار را فرا می خواند، گشوده بالتر از بادهای سرگردان ز آشیانه خونین خود فرو آیید که زهر حادثه را در گلوی شب ریزیم، تا در آستان شفق آبروی شب ریزیم، چو دانه دانه باران بروی شب ریزیم. عمر شاعر فرزانه محمد اسحاق فایز به سلامتی دراز باد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی بود پیرامون زندگی و کارهای محمد اسحاق فایز، یکی از شاعران معاصر افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این بخش برنامه با استفاده از یک نوشته دوست گرامی گرداننده سایت وزین کابل نات جناب ایشورداس و بهانه زادروز به شناسایی بابا نانک رهبر سکه‌های جهان که شماری از آنها به یمن هموطن بودن با افغانها زیقن که یادواره از آن مرد روحانی باید داشته باشیم. ایشورداس این یادواره را با این ارشاد بابا نانک دیوجی آغاز می کند: تنها یک خدا وجود دارد، نام او حق است، خالق دنیاست، مبرا از ترس و نفرت، نزاده شده است، نمی میرد، نورش جاودانه است. این حقیقت در آغاز بود، از قرنها آمده و ابدی است. بخشی از پیام بابا نانک دیو رهبر سکه‌های جهان بود. با سپاس از جناب ایشورداس این یادواره را همکارم برای شما می‌خواند.
سخن از بابا نانک و از گرامی داشت زادروز بزرگمردی است که آگاهان عزیز عارفه که در 15 آوریل 1469 میلادی در یک خانواده مستعد در روستای تلویندی شهر ننکانه ایالت لاهور هندوستان آن زمان دیده به جهان گشود. پدرش کالوچن و مادرش ترپتانم داشتند. آنها کودکشان را نانک دیو نامیدند. بشاش و خندان بود و از همان سرآغاز پیدایش در مقایسه با همسن و سالانش هوشیارتر، چابکتر و آگاهتر به نظر می رسید. برهمن خانوادهشان آقای هردیال پیشا پیش هشدار داده بود که بر اساس آگاهی نجومی او نانک دیو کودک عادی نیست و روزی وظیفه سترگ را بردوش خواهد داشت. این کودک دارای تفاوتهای چشمگیر با دیگران، در 5 سالگی شامل دبستان شد. سالهایی را که در حال وقار دبستان صرف کرد ولی دریافت که درس مدرسه بدلش چنگ نمیزند. بار آموزگار سانسکریت روی تخته واژه اوم که گویا اسم اعظم خداوند در آن زبان است نوشت و در پیرامون آن توضیحات داد. جناب نانک دیو گفته های او را نارسا یافت و خود در مورد اوم سخنان بر زبان آورد که نه تنها برای آموزگار دلچسب و شگفتی آور بود، بلکه بسی فراتر از آگاهی یک دانش آموز در سطح آن صنف می نمود. او کمتر به مسائل دنیایی علاقه می گرفت. کالوچن و در 18 سالگی جشن عروسی فرزندش را برپا داشت. ثمره این پیوند دو پسر بودند به نام سریچن و لکشمیچن که در سالهای 1494 و 1497 به دنیا آمدند. جناب نانک دیو با توانمندی ویژه‌اش رویدادهای جهان پیرامونش را نیکو درمی‌یافت. او از ناهنجاری‌های اجتماعی، ریختن خون انسان‌ها به نام مذاهب و در پوشش اسم خدا سخت دلتنگ شده بود. اندلال‌زاری‌ها او را به گیرگوشای و توجهی به ژرفای قضایای پیچیده وامی داشت. جامعه ایان روزگار هندوستان سخت دچار جنگ‌های مذهبی و سوختن خانه‌ها و ریختن خون‌های پیر و جوان و زن و مرد و کودک شده بود. برخی از پیرامون آیین هندو تا گلو غرق در خرافات مذهبی و کثرت پرستی بودند و روحانیون که از دانش مذهبی بهره‌ای درست نداشتند مردم را با اندیشه و دیدگاه‌های شیعی و طبقاتی با هم می‌انداختند. شماره از مسلمانان با بهره‌جویی از اصل زور در پی مسلمان ساختن دیگران شده بودند. این مناقشات زمان شدت بیشتر گرفت که شاه مغول دین اسلام را آیین رسمی هندوستان که اکثریت مطلق مردمان آن هندوان اعلام کرد. این ماجرا باعث برخوردهای آماده شده و برخوردار از دستگاه حاکم گردید که بیشتر از پیش مایه افسردگی انسانهای پاک دل و شکیبا شد. جناب نانک دیو راه دنیایی را کنار میگذارد و در پی شناخت آفریدگار جهان میشود. او با استعداد شگفت‌آورش میتواند در زمان کوتاه رابطه با پروردگارش تأمین کند. ارشادات بابا نانک دیوجی همه منظوم بودند و پرداخت و کاربرد نظمها به زبان عوام چنان که زبان کارگرفتش از سوی رهبران بعدی طریقت به زبان مستقل یعنی گورمهکی از دهن رهبر دارای صرف و نحو ویژه گردید و از همان دوران زبان رسمی و مذهبی ایالات پنجاب هندوستان و سکه‌های جهان می باشد. بابا نانک دیو به اصول زیرین ارج فراوان میگذاشت: یاد نام خداوند در هر نفس و لحظه، تأمین احتیاجات زندگی از راه حلال و اشتغال و پرهیز از بار دوش جامعه شدن، محبت با دیگران، فراموش نکردن نیازمندان و کمک و مددگاری آنها، پاکی دل، نظافت جان و کردار پسندیده، دوستی و محبت با هم نو. ایشورداس می نویسد: بابا نانک بنابر فصاحت زبان و کردار نیک توانست در زمان کوتاه ارادتمندان زیاد داشته باشد. پسانتر جهت تبلیغ حق، برادری و برابری انسانها در خلقت و مذهب و آشتی مذاهب، تساهل و افق وسیع نظر نخواست به شهرهای بزرگ هندوستان پهناور مسافرت های انجام داد. آنگاه شهرت این عارف و صوفی قلندر مشرب به کشورهای دیگر رسید، لذا به افغانستان، ایران، عراق، عربستان و کشورهای آسیای جنوبی نیز سفرهای داشت. وی در افغانستان مدت زیاده را در شهر سلطانپور ولایت همیشه بهار ننگرهار دم گرفته است. چون در آن زمان پادشاه کابل نیز از سلاله مغلها بود، برای ارادتمندان او از روی تعصب آب آشامیدنی را قطع کردند. البته خداوند از شفاعت آن چشمه آب زلال را در شهر سلطانپور آفرید. گفتنی است که محل این چشمه تا سالهای آرامش و محبت افغانستان شاهد به هم رسیدن عاشقان بود. به باور ایشورداس، گورو نانک دیوجی افغانستان و افغانها را دوست می داشت. پسرش سیری چند که متصوف دوران خودش بود، کابل را برای زیستن برگزید و در گذر خرابات باورگاه ساخت. پیروان و ارادتمندان او را بابا سیری چند می گفتند. این باورگاه تا سال 1993 میلادی گواه نیایش بخش بزرگ از اندوها و سیکهای افغان بود. یادبود بزرگداشت و برگزاری جشن ویساک در آن باورگاه هرگز نمیتواند زیر غبار فراموشی برود. این نکته که پس از درگذشت گورو نانک دیوجی، ارادتمندان و پیروان طریقت او در فاصله تقریبا 250 سال بعد مذهب سیک را اعلام کردند. ایشوداس می نویسد، بایسته گفتن است که همچو کشتاب از طریقتی که در آغاز برپایی های روحانیت صفا و شفافیت عقاید مذهبی استوار بود و پسانترها در جایگاه مستقل آیین نو قرار گرفتند، کما بیش در مذاهب دیگر نیز دیده می شوند. مثلا در آیین مقدس اسلام نیز مسلمانان احمدی یعنی جماعت احمدیه در آغاز من حیث یک طریقت در قادیان هندوستان ظهور کرد، ولی امروز پیروان دارد که خود را مسلمان احمدی می خوانند و در برخی از کشورها پیگرد سیاسی و عقیدتی نیز می شوند. در آیین عیسوی نیز بخش پروتستان ها در آغاز صرفاً یک طریقت بود، اما امروز در نقش آیین مستقل در کنار رومن کاتولیک های جهان عرض اندام کردند. حضرت گورو نانک دیوجی در 1538 میلادی از این جهان رفت. از فرزندانش سیری چند ترک دنیا کرد و تبلیغ حق و نام خداوند را پیش ساخت و لکشمی چند به ساز و برگ کارهای این جهانی سرگرم شد. خانواده بیدی که در هندوستان و افغانستان بستگان دارد از نسل آن حضرت می باشند. گفتنی است که جناب حضرت بابا منگل سنگ، این فرزند شمال افغانستان نیز از همین خانواده بودند.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنید دیگه، شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 41 38.
یاد خیری بود از بابا نانک رهبر سکه‌های جهان، برگرفته از نوشته ایشورداس گرداننده سایت وزین کابل نات. در این هفته سه جالب آموزنده از فرستاده ها داریم: اولی ترس از جن، دومی عشق گلها و سومی سنگریزه. نخست ترس از جن. در کودکی از تاریکی شب و موجودی به نام جن می ترسیدم و چه ترسیدنی. زمان گرفت تا به تدریج آن ترس ها ناپدید شد و نفس راحت کشیدم. علت اصلیش همین بود که پسر کاکای مادرم قصه های ترسناکی از جن و آل مستی برای ما تعریف کرده بود. قصه هایی که هرگز در جای دیگر آن را نشنیدم و معلوم شد که ساخته و پرداخته تخیل نیرومند پسر کاکای مادرم بود. اکنون مشاهده می کنم بیشتر کودکان این دوره چندان از تاریکی نمی ترسند و چیزی به نام جن حضوری در زندگیشان ندارند. این طور نتیجه می گیرم حتی بارهایی که به نظر ساده می آید می تواند زندگی ما را به شدت متحول کند. از این رو وقتی با کودکانتان حرف می زنید مراقب باشید. تصورات غلطتان را با آنها منتقل نکنید. جالب دوم، عشق و گلها. مایاکوفسکی شاعر نامدار بلشویک ها عاشق دختری پیش از انقلاب اکتوبر 1917 بود. بعد از انقلاب مایاکوفسکی با سرخا در مسکو باقی ماند و دلدادش که از خانواده اشراف بود به بلوک سفیدها پیوست و به پاریس رفت. مایاکوفسکی در پی دلدادش به پاریس رفت و در برابر معشوقش زانو زد و گفت که با وی به مسکو برگردد. اما دختر اشراف زاده این خواست شاعر شوریده را نپذیرفت و مایاکوفسکی به تنهایی رای خانه شد. مایاکوفسکی هنگام بازگشت دار و ندارش را به یک دکان گلفروشی سپرد و آدرس دلدادش را داد و گفت تا هر صبح از نام وی دستگل تازه‌ای به وی برسانم. جالب سومی سنگ ریزه نام دارد و او چنین است. شخصی در یکی از مناطق ریگستان زندگی می کرد. چاهی داشت پر از آب زلال. زندگیش براحتی می گذشت. با وجود این که در همچنین منطقه زندگی می کرد، بقیه اهالی صحرا به علت کمبود آب همیشه دچار مشکل بودند. اما او خیالش راحت بود که یک چای آب خشک نشدنی دارد. یک روز به صورت اتفاقی سنگ کوچکی از دستش داخل چا افتاد. صدای سقوط سنگ ریزه برایش دلنشین بود، اما می ترسید که برای چای آب مشکلی پیش بیاید. چند روزی گذشت و دلش برای آن صدا تنگ شد. از روی کنجکاوی این بار خودش سنگریزه‌ای را داخل چا انداخت. کم کم با صدای چا انس گرفت و اطمینان داشت که با این سنگریزه ها چا به آب مشکلی پیدا نخواهد کرد. مدتی گذشت و کار هر روزه مرد بازی با چا بود تا اینکه سنگریزه های کوچک روی هم انبار شدند و چا بسته شد. دیگر نه صدایی از چا شنیده می شد و نه آبی در کار بود. مطمئن باشید تکرار اشتباهات کوچک و اصرار بر آنها به شکست بزرگی ختم خواهد شد.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بحث روانشناسی هفته مسئله جالب آموزنده را از سایت وزین نبشت برگزیدیم. زیبایی صفات ارزشمند را در ذهن تداعی می کند. برای همین ذهن ما ناخودآگاه زیبا رویی را به آدم خوب بودن ربط می دهد. زیبایی برازندگی است. از نوشته های اسکاتی هندریکس در این بحث به عاداتی چون زیبا پسندی و برتر دانستن زیبا رویان با مقایسه زشت رویان و قبول تمایز این دو حین محاکمه خوبصورت با زشت چهره ها و بررسی ماهیت تبعیض زیبایی در وجود ما نیز پرداخته می شود. با سپاس از سایت نبشت این بحث روانی را همکارم مرسلین ارسلا دنبال می کند.
آیا زیبایی برازندگی است؟ پیش از آن که به خود ما بگویم نه من این طور نیستم و هیچ وقت کسی را بر اساس قیافه‌اش قضاوت نمی کنم، باید بدانیم که ذهن ما معمولاً به طور ناخودآگاه خیلی سریع و اتوماتیک این کار را می کند. خیلی از ماها در نگاه اول به طور خودکار آدمهای خوشگل را آدمهای خوب فرض می کنیم و آدمهای بدگل را نه. گوی زیباروی نشانه از نیکوسرشتی و آدم خوب بودن است. اهمیتش به خصوص در این است که مردم بر اساس جذابیت ظاهری دیگران تصمیم می گیرند و حالا می دانیم که دلیل این تبعیض این است که زیبارویی صفات اخلاقی خوبی را در ذهن ما تداعی می کند. اما آیا آن که زیبارو زیباسرش هم هست و آدم بدگل احتمالاً آدم ناخوبی هست؟ بشر همواره زیبایی را به نیکوسرشتی وصل کرده. فلاسفه مثل سقراط و کانت این دو را به هم ربط می دهند و حتی نگاه به آثار هنری معروفی که مضامین اخلاقی دارند نشان می دهد بسیاری از هنرمندان فرضشان این بوده است که از نظر شما هم آدمهای مقبول آدمهای خوبی هستند و آدمهای شریر کریه و بدقواره بد هستند. در یکی از داستانهای یونان باستان زنی با اسم فریم که به جرم کفرگویی محاکمه می شد با نمایش زیبایی بدنش استدلال کرد که نظر کرده خدایان است، پس نمی تواند مرتکب چنین گناهی شده باشد، برای همین هم تبرئه شد. در چندین دهه گذشته در باره شوی این پیشفرض ذهنی که آدم خوشگل آدم خوبی است تحقیقات متعددی انجام شده است. حتی از دهه 1970 تحقیقات مفصل در این باره می شد. این پژوهش ها نشان می دهد که مردم معمولاً غریبه های زیبا را آدم های خونگرم، صادق و سخاوتمند تلقی می کنند. همین طور خوشگل ها معمولاً با هوشتر و عاقلتر و خوشبرخورتر و دارای کارکرد بهتر تلقی می شوند. این تبعیض آثار واقعی در زندگی مردم دارد. در دادگاه های آزمایشی خوشگل ها به خاطر زیبا بودن کمتر از غیر خوشگل ها گناهکار شناخته شدند و در صورت مجرم شناخته شدن مجازات های کمتری دریافت کردند. خیلی از مردم به سیاسین خوشتی بیشتر رای می دهند و کارکنان زیباتر راحت تر ترفی می دهند و حتی بین بچه های خودشان به آنهایی که خوشگل ترند بیشتر توجه می کنند. داشتن زیبایی ظاهری وجود صفات خوب را در بیننده القا می کند. اخیراً تحقیقی در ژورنال رفتار غیر کلامی منتشر شده که تداعی بین زیبارویی و صفات خوب را به نحو دقیق تر بررسی کرده است و ماهیت تبعیض زیبایی در وجود ما را روشن تر می کند. در این تحقیق از شرکت کنندگان خواسته شد از روی تصویر چهره افراد تعیین کنند که برخی صفات مثلا همدلی یا سخاوت در آنها نسبت به مردم عادی بیشتر است یا کمتر. فرق این پژوهش با تحقیقات قبلی در این بود که نه فقط ربط دادن زیبارویی به صفات مثبت یا خوب را بررسی کرد چیزی که از قبل می دانستیم وجود دارد، بلکه همین طور این پرسش را بررسی کرد که کدام گونه از صفات خوب به ظاهر آدم ربط داده می شود. بخشی از این بررسی صرفاً روی صفات خوب ارزشی تمرکز داشت، یعنی مثلا انصاف، رازداری یا صداقت، یعنی صفاتی که داشتنشان ارزش اخلاقی محسوب می شود، و بخش دیگر صفات خوب غیر ارزشی را بررسی کرد، یعنی مثلا شوخ طبعی، نظم یا آرامش، یعنی صفاتی که صرف داشتنشان ارزش اخلاقی محسوب می شود. نتایج این پژوهش ضمن اینکه موعد تحقیقات بیشتر بود و نشان داد که مردم هم صفات مثبت را به زیبارویی ربط می‌دهند، در این حال روشن کرد که خوشگلی کدام دسته از صفات را بیشتر در ذهن آدم تداعی می‌کند. معلوم شد که زیبایی یا عدم زیبایی بیشتر القا کننده صفات ارزشی است تا صفات غیر ارزشی. در واقع خوشگل‌ها به صرف زیبایی 20% بیشتر از آدم‌های عادی القا کننده صفات خوب ارزشی هستند، ولی فقط 10% بیشتر از آدم‌های عادی القا کننده صفات خوب غیر ارزشی هستند. گرچه شرکت کنندگان این تحقیق آمریکایی بودند، ولی نتایج تحقیقات مشابه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که این اثر همه جایی است. محققان این پژوهش معتقدند که این امر به پیامدهای منفی واقعی دارد، البته با توجه به تحقیقات فراوان که پیش از این انجام شده و عواقب حاد این تبعیض را اثبات کرده، شنیدنش مایه تعجب نیست. اما حرف آن این است که برغم تاریخچه طولانی پژوهش‌هایی که وجود دارد، این تبعیض را اثبات می‌کند. هنوز روش برای کاهش تعصب یا تبعیض علیه آدم‌های بدشکل وجود ندارد. به این ترتیب باید دنبال رویکردهای روانشناختی یا اجتماعی برای مقابله با آن و خطاهای ناشی از آن در جامعه باشیم.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحث روانی هفته پیرامون زیبایی را مرسلین ارسلا تقدیمتان نمود. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای کیانوش رحیمی به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
زبان حال عاشق گرد و آیدار دین دارد، کی او رب مهربان گردان دل نو مهربان شد، دل از دست ربوده دو چشم سیاه آهستا آهستا آهستا، دل از دست را بودن دو چشم سیاه آهستا آهستا آهستا، به تو دست بجانم غم روز داره آهستا آهستا شاند از جنونم
اما جادو کنه رنگ و رنگ